بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة النبي وزوجة وصي النبي صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفلائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه بی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلواتی تقدیم می‌کنم. اگر یکی از دو تا ظرفی که در اختیار ما هست، آبی که تو یکی از این دو تا ظرف هست، ما میدونیم یکیش نجس شده، نمیدونیم ولی کدوم ظرفه، این ظرف دست راستیه یا ظرف دست چپی، در این صورت این آبها رو نمیتونیم هیچ کدامش رو بخوریم و نمیتوانیم با هیچ یک از اینها چیزی را آب بکشیم و نه با هیچ یک از اینها مجاز است که غسل کنیم یا وضو بگیریم. هر دوشو باید ازش اجتناب کرد، یعنی این سه کار رو باهاش نمیشه کرد. اگرچه نمیشود قسم خورد که این ظرف دست راستی نجسه یا اون ظرف دست چپی، اما اگر دست ما به یکی از این دوتا آب خورد یا یکی از این دوتا آب ریخ رو فرش مثلا، در صورتی که صورت مسئله به همین صورتی باشه که عرض کردم، اینجا نه حکم میشه که دست ما نجسه و نه حکم میشه که اون فرش نجس شده. ملاقی با یکی از این دوتا نجس نیست، نجس نمیشه. بله، اگر همین دست راست من هم بخوره تو این ظرف آب هم بخوره توی اون ظرف، اینجا اطمینان به نجاست پیدا میشه. اما اگر فقط به یکی از اینا خورد، در این صورت دست من حکم به نجاستش نمیشه. همینطور اگر این ظرف آب ریخت روی فرش، اون فرش حکم به نجاستش نمیشه، ولو اون دوتا ظرف هیچ کدام رو من حق نداشتم بخورم، با هیچ کدام حق نداشتم چیزی رو آب بکشم و با هیچ کدام وضو صحیح نبود، ولی در این حال اگر چیزی با یکی از اینها ملاقات بکنه، ملاقی با یکی از این دو نجس نمیشه. بر همین اساس است یه مسئله محل ابتلا که مثلا میدانیم که بعضی از قسمت‌های یه فرش نجس شده، اما یادمون رفته و گم کردیم که نجس کجا کدام نقطه یا نقاط بوده. در این صورت اگر با پای خیس بیایم روی چند قسمت از این فرش، اگر این چنین بشه پای ما حکم به نجاستش نمیشه، چون نقاط مختلف این فرش در حقیقت شبیه همون آب میمونه که ما باید از هر دوش اجتناب میکردیم، اما اجتناب ما در اینجا اصلا فرض نداره، یعنی چون فرش نه خوردنیه نمیشه باش وضو گرفت، نمیشه باش چیزی رو آب کشید. فقط در اینجا چیزی که ما باهاش سر و کار داریم اینه که ما دست خیس یا پای خیس بزنیم به این فرش، حتی عمدن هم اگه بزنیم، لازم نیست غفلتاً بشه، عمدن هم بزنیم، مادامی که اطمینان نداریم که دست ما به نجاست رسیده به اون نقاطی که نجس هست، مادامی که اطمینان نداریم به اون نقاط رسیده، دست ما حکم به نجاستش نمیشه. بله، اگر به مرور ایام چنین اطمینانی پیدا میشه، مثلا امروز با پای خیس میام رو این نقطه، فردا میرم رو نقطه اون طرفی، پس فردا رو نقطه سوم، در مجموع دو ماه من اینقدر میچرخم تو این فرش که اطمینان میکنم یکی از این دفعات حداقل پای من روی نقطه نجس رفته، در این صورت از فرض مسئله ما خارجه. اما اگر فقط رو دو سه نقطه شما فقط راه میرید، بیشتر از اونها دیگه محل ابتلاء شما نیست، یعنی مقیدید که به سایر قسمتها نروید و پای خیز، که اطمینان پیدا نکنید که در مدت طولانی بالاخره پاتون روی نجس آمده. اگر چنین حواس جمعی داشته باشین که فقط رو بعضی از نقاط برید و نه بیشتر، در این صورت باز حکم به نجاست پای شما نمیشه. و این مسئله از مسائل کثیر الابتلاء تو خونه های به خصوص بچه دار. اینجا نجس هست، من مثال زدم. حالا ممکنه شما با پای خیس در عرض یه روز انقدر بیاد برید تا پاتون رو اطمینان کنه. بله بله، اگر اون بسته به اطمینان شماست، بسته به این داره که چند نقطه از این فرش نجس باشه، فرش چقدر کوچک یا بزرگ باشه، شما چند بار بیاد رو این فرش، این دیگه ضابط شرعی که نداره، این بسته به خود شماست. اگر اطمینان دارید که بالاخره در ظرف این مدت مثلا 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه هرچی بالاخره یه بار پاتون روی نقطه نجس رفته، اینجا شما در حقیقت بعضی از نمازهایی که دارید میخونید با پای نجس خوندید و این نمیشود این چنین بکنید. نمیتونید اونقدر ادامه بدید ملاقات با اطراف به تعبیر فقها شبهه محصوره رو که اطمینان کنید که شما بالاخره مبتلا به نجاست شدین. اگر یه جوری عمل کنید که هیچ وقت براتون چنین اطمینانی پیدا نشه، در این صورت مشکلی رو شما برای خودتون به وجود نمیارید. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. و اشعر قلوبكم خوف الله و تذكروا ما قد وعدكم الله في مرجعكم عليكم السلام و تذكروا ما قد وعدكم الله في مرجعكم اليه من حسن ثوابه كما قد خففكم من شديد العقاب. خوف از خدا را شعار قلوبتون قرار دهید. موعظه آقا حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه الصلاة والسلام در مسجد جدش رسول خدا در هر جمعه خطاب به دوستان و یاران و اصحابش مورد بحث و گفتگوی ما بود. به این جمله رسیدیم: شعار قلوب خود قرار دهید خوف خدا را. شعار رو عرب به اون لباسی که به تن میچسبه معنی میکنه. دثار در مقابل شعاره. دثار به بالا پوش میگن، اونی که رو پوشیده میشه. شعار اونیست که به بدن میچسبه. اشعر قلوبکم خوف الله، خوف از خدا رو به قلوبتون ملصق کنید، بچسبونید، جدا نشه از دل شما. و تذکروا ما قد وعدکم الله فی مرجعکم الیه، و متذکر وعده های خدا بشوید در هنگامی که به سوی او بر میگردید. سال گذشته اینجا در باب خوف خدا عرایزی رو تقدیم کردم، الان یه مروری برش میکنم. اگر کسی خداشناس شد، خوف از خدا در قلب او جایگزین میشه. من عرف الله خاف الله، خداشناس از خدا خائفه. میخواد انسان عادی باشه یا از معصومین باشه تفاوتی نمیکنه. وقت این خوفم با خوفهای دیگر تفاوت داره، ما از هر چی که بترسیم نسبت به او تنفرم پیدا میکنه، از او حالت گریز هم داریم، هیچ محبتی هم به او پیدا نمی کنیم. اما خدای متعال این چنین است که اگر خود خدا رو بشناسیم، یعنی همین خدایی که الان ما رو داره میبینه، همین خدایی که الان داره گفته‌ها و عرایض بنده رو میشنوه، میدانه در قلب من چه میگذره، میدانه که در قلوب شما چه میگذره، سر و علن ما در محضر اوست. اگر کسی این خدا رو بشناسه، هم خوف از خدا قلبش رو پر میکنه و هم در این حال به این خدا شدیداً امیدوار میشود و او رو هم دوست خواهد داشت. معرفت الله چنین چیزیه. اونهایی که میان خوف و محبت خدا تفرقه انداختن، یعنی گفتن ما اهل محبت به خداییم نه اهل ترس از خدا، اینا واقعیتش اینه که خدا رو چون نشناختن به خدا محبت ندارن، یه چیزایی فکر میکنن و به او محبت پیدا میکنن. خدای خارجی واقعی این چنینه که اگر کسی او رو شناخت، نه از خوف او میتونه جدا بشه و نه از رجاء به او و نه از محبت به او. حب خدا دل رو پر میکنه. والذین آمنوا اشد حبا لله، اصلا توأم همزاد همراه محبت خدا با ایمان. ایمان هم از معرفت شروع میشه، اول الدین معرفته، این آغاز دینه، این نقطه شروع دینه. اگر کسی داشته باشه خوف خدا رو داره، منتها همون جور که اصل معرفت خدا رو میتوان در حجاب برد، حجاب افکار، حجاب شهوات، حجاب غضب، حجاب حب مال، حجاب شهوات جنسی، حجاب حب ریاست، حجاب متعدده و از قلیسترین حجاب ها حجاب گناه و معصیته. همونطور که اصل معرفت خدا میتواند در پس این حجاب ها محتجب واقع بشود، یعنی شخص از این حجاب در اثر این حجاب ها در تاریکی فرو میره و در غفلت میره، همونطور که میشه این چنین بشه، خوف از خدا هم چنین حالتی رو داره. آثاری که معرفت الله دارد هم نظیر خود معرفت خدا از دست طرف گرفته میشه. اشعر قلوبکم خوف الله، به دل خود بچسبانید خوف از خدا رو. چیزهایی هست که ما رو میتواند مقداری از حالت غفلت بیرون بیاورد، چیزهایی هست که این حجاب ها رو میتواند از بین ببرد، یا حجاب های غلیظ رو مقداری رقیق کنه و انسان از اون حالت غفلت بالمره و کامل مقداری بیرون بیاد. در رأس اونها توبه است، در بالاترین اونها توبه است. اگر کسی واقعا برگرده، اون وقت دلش هم دگرگون میشه. در حقیقت در روایتی است، من تاب و لم یفتح قلبه فلیس بتائب، اگر کسی توبه فکر کرده کرده، اما قلبش باز نشده، حجاب از روی او برطرف نشده، در حقیقت توبهش توبه حقیقی نیست. کما اینکه و من تاب و لم یغیر جلساءه فلیس بتائب، اگر کسی هم نشینان بدی داره، آدمی است که با معصیت کارها نشست و برخاست میکنه، اگر این آدم بخواد توبه کنه باید حتما رفقاش رو عوض کنه. اگر رفقاش رو عوض نکنه این در حقیقت توبه نکرده. من تاب ولم یغیر جلساءه فلیس بتائب. در رأس چیزهایی که انسان رو از اون حجاب بیرون میاره توبه است، برگشته به خداست. چیزهای دیگه هم البته هست. یکی از مهمترین اونها خوندن قرآن با تدبر، به خصوص تو اواخر شبه. ای کسی با وضو رو به قبله با توجه و تدبر قرآن رو تو اون تیکه بخونه، با صوت حزینم بخونه، لزومی هم نداره که از عبدالباسط و کی و کی و اینا تقلید کنه، ای کی برای خودش یه صدای از خودش داره، با همون صدای خودش بخونه، نمیخواد تو فلان سبک و فلان دستگاه و این چیزا بخونه. نه، این هم البته مثل این که اصولا منسوخ شده تو عالم، متدینین هم اهل این چیزا نیستن، ولی خب دیگه بالاخره گفتنش رو بگیم که حالا گفتنش از بین نره. دخل امیر المؤمنین سوق البصره، آقا امیر المؤمنین در بازار بصره وارد شد. و نظر الى الناس یبیعون و یشترون، نگاه کردید مردم گرم خرید و فروش. فبکا بکاءً شدیدا، حضرت گریه سختی کرد و فرمود این جمله را خطاب به مردم که ایها الناس، ای مردم، شما در طول روز مشغول معامله اید، در معاملاتتونم زیاد قسم میخورید. عربا خیلی رسم قسم دارن، خدا رو زود خرج میکنن. ما بعضیمون هم همینجور هستیم، زود خدا رو بهش قسم میخورد، به خدا قسم. این چنین روزها که این چنینین، انکم بالنهار تحلفون و باللیل کالجیفت تنامون، شبم میاد مثل مرده میخوابی. و فی خلال ذالک عن الاخرت غافلون یا تغفلون، در این بینم که هیچ به یاد آخرت نیست، چون وقت نیست، روزا که گرفتارین، شبام که مثل میت میخوابیم مثل مرده، این وسط هم فرصتی نیست. بعد حضرت فرمود فمتا تجهزون الزاد و تفکرون فی المعاد، پس کی شما میخواید توشه برگیرید و کی تو فکر آخرت؟ بالاخره یه زمانی رو باید باز کردیه. الان که جوونم که حالا نمیشه، و بعدم که پیر شدم که حوصله‌ام سر رفته، و بعدم که زن و بچه و عروس و دوماد و چی و چی و کار و چک و سفته و چی، زندگی اینطوری داره از بین میره. اما هستن یه آدمایی که بالاخره برای خودشون یه زمانی رو باز میکنن. از جمله چیزایی که میتونه انسان رو از اون حالت غفلت شدید خارج بکنه خوندن قرآن، به خصوص از رو به قبله با وضو و با تدبر و با صوت حزین تو تیکه آخر شبه. اونایی که بر این امر ادامه میدند اون وقت میبینن این چیزا واسه شون راحت تر پیدا میشه. و اشعر و قلوبکم خوف الله و تذکروا ما قد وعدکم الله فی مرجعکم الیه من حسن ثوابه کما قد خوفکم من شدید العقاب. خدای متعال ما رو بالاخره از اینجا خواهد برد، دیر یا زود. پرونده ی عمر من گوینده، شمای شنونده، بسته خواهد شد. به هوای نفس من و به خواسته منم هیچ توجه نداره. بالاخره روزی آمدیم، روزی هم میریم. وقتی بریم اونجا وارد میشیم یا بر عذاب الهی یا بر ثواب الهی. همونطور که میتواند عذاب الهی در انسان ایجاد یه ترمزی کنه و انسان رو از غفلتی بیرون بیاره، ثواب الهی هم این چنینه. حضرت میفرماید آن وعده هایی که خدا به شما داده که چه ثواب هایی در انتظار شماست، اونا رو متذکر بشید. وقتی انسان متذکر اونا میشه، انگیزه فعالیتش زیاد میشه، انگیزه فعالیتش زیاد میشه. احساس میکنه نه عالم، مثل این که بالاخره همین چیزهای شکسته بسته ای که گهگاه ما انجام میدیم ولو خودش خیلی ارزش نداره، اما این خدا خوبتر از اونیست که ما میدونیم و میفهمیم. انشاءالله اینا رو یه جوری دستی سر صورتش میکشه و میخره، یا از او بالاتر رحمت ابتدایی خدای متعال و شفاعت شفعاء ما، اونا یه جوری انشاءالله نصیب ما میشه. همه اینا رو باید متذکر شد، هم ثواب الهی هم عقاب الهی، هر دو رو. خدا شما رو هم از شدید، از عقاب شدیدش ترسانده و هم شما رو نسبت به ثواب عظیمش بشارت داده. نسبت به هر دو متذکر باشه. بله، بعد حضرت به دنبال او این جمله رو میفرمایند، برمیگردن به جمله قبل، اشعر قلوبکم خوف الله فانه من خاف شیئا حذره و من حذر شیئا ترکه. علامت خوف چیه؟ پرهیزه. علامت پرهیز شد رها کردنه. ولی من میترسم، در این حال تو ترس دارم همینجوری از خدا میترسم، دارم زن نامحرم نگاه میکنم، این که ترس نیم. یه چیزایی تو ذهن ما شیطان میاره، ما رو هم با اونا مشغول میکنه. هم رجاء دروغین داریم تو روایات ما هست، هم خوف دروغین، هر دو. فرمودن رجاء راستین، امیدواری حقیقی و درست چیه؟ اینه که من رجا شیئا طلبه. اگر کسی امید به چیزی داره باید بدوی دنبالش. آقا امیرالمؤمنین در مورد رجا دارن که بعضی ادعای امیدواری به خدا میکنن ولی خوابه. حضرت میفرماید کذب و العظیم، به خدای بزرگ سوگن، این داره دروغ میگه. ما باله لا یتبین الرجاء فی عمله، چرا امید او تو رفتارش ظاهر نیست؟ اگه راست میگه که امیدواره، بسم الله، برای بعضی از دوستانم این مثال رو زدم. اگر شما بهتون مثلا یه دفعه فکر کنین که چجوری میشه کسی ثروتمند بشه، بعد یه دفعه تو خیالاتتون اینجور بیاد که اگر یک کسی به شما بگه که همین باغچه تو خونتون گوشهشو اگه به اندازه نیم متر بکنین به یک ظرف طلایی میرسین از یادگار دوره هخامنشیه، با سکه های فرض کنین 2000 تومان سکه توش هست، شای عتیقه برسونیم به بازار عتیق فروش های لندن، وقت شما به این که اینا هر کدومش فرض کنید که 100,000 پوند میخرن، 2,000 تاش چقدر میشه، خود اون گلدونه رو چقدر میخرن، بعدم البته اونجا مالیاتش هم ور میدارن، چی کارم میکنن، بعد از کسر مالیات و بعدم ما آدم متدین اسیم خمسش هم میدیم چون گنج خمس داره، خمسش هم میدیم و بعدم البته به فقرا رسیدگی میکنیم و آخرش یه چیزی میمونه که تا آخر عمرمون میتونیم یه نون پنیر راحتی بخوریم. مثلا فرض کنید که آخرش یه 5 میلیارد تومانی واسه ما میمونه، پولیش هم تبدیل به پول ایرانی میکنیم، میشه 5 میلیارد تومان، بالاخره میشه یه نون پنیر تا آخر عمرمون کاری بکنیم باهاش. خب این یه نیم ساعتی خیلی خوش میگذره اینجوری تو خیالات، و بعد یه دفعه متذکر میشین که مثلا فرض کنید صبح و حالا فعلا باید بینید سر کار. درست شد، کارمند یه اداره هستین، فعلا ماهی 100 هزار تومان 120 هزار تومان به شما بیشتر نمیدن، این چقدر خوب بود اونجوری میشد، اما حالا که نشده فعلا بریم دنبال این یه لقمه نون حلالی که اینجا 100 هزار تومان 120 هزار تومان میدن، که ولو این خیلی هم به جای نمیرسه اما این باز بهتر از هیچیه. هیچ وقت هم به خاطر این خیال که گوشه باغچه ممکنه اینجور باشه هیچ حواس نکنید که اینجا رو بکنید ببینید چه خبره، هیچ تکونی از جاتون نمیخورید، فقط تو خیالاتتون خیلی جالب سیر میکنید. آدم های خیالاتی از اینا زیاد دارن، آدم هایی که واقع بینن نه اینجوری نیستن. خب این رو میگن امنیه، این حالت آرزو خیال به چیزایی میبافه از خودش. یه عده‌ای نسبت به مقامات معنوی و بهشت و رضوان الهی اینجوری هن که اگه بشه چه خوب میشه ها، درست شد، اما شبیه همون گلدون طلای پر از سکه باقی مونده از دوران هخامنشی که هیچ تکونی نمیخورین، همینجوری هم هستن. فقط اگه متوجه بشن که فرض کنین آقای هوشمند اهل فعالیت میگن آمارم دعا کنید، شما التماس دعا خدمت شما ده. در التماس دعا گویی کم نمیارن، اما خودشون هیچ حاضر به هیچ نوع فعالیتی نیست. آقا امیرالمومنین فرمود اینا رجاء دروغین دارن، کذب و العظیم، به خدای بزرگ سوگند که اینا دروغ میگن. ما بال ولایت بیان الرجاء فی عمله، چرا رجاءش در عملش پیدا نیست، اثرش اینجا ظاهر نمیشه. خدا گفته ای کسی توبه کنه میپذیرم، خب بکن دیگه، امید به پذیرش توبه است. بسم الله، اگر صدقه بدی این مقدار برای تو در آخرت هست، اگر قرض بدی این چنینه، مکتوب علی باب الجنه ان القرض بثمانیت عشر و صدقه بعشر، بر سردر بهشت نوشتن که اگه کسی قرض به مؤمنی بده به کسی بده 18 برابر بهشت داده میشه و اگه صدقه بده 10 برابر داده میشه. ثواب قرض بیش از صدقه است. تو بعضی روایات داری جهتش اینی که در گرفتن صدقه آبروی شخص مقداری از بین میره، اما در قرض طرف احساس سرشکستگی نداره، اون آبروش هم محفوظه. خب مگه نیست اینا؟ البته همه اینا توجیه داره، ما بگیم صدقه میخوایم بدیم میگیم گداپروریه، درست شد نمیدیم، قرض میخوایم بدیم میگیم این من نیدیم همه مال مردم بخورن، آدم دیگه پشت دستشو داغون کنه به کسی صدقه بده، به کسی قرض بده، برای هر چیزی یه چیزی داریم بگیم، یعنی ما الحمدلله کم نمیاریم از گفتن. ما بال ولایت بیان الرجاء فی عمله، چرا رجاء او در عملش ظاهر نیست؟ در مورد خوف هم همین هست، ما یه خوفهای درست و حسابی داریم، یه خوفهای دروغی داریم، یعنی خودمون فکر میکنیم که خوف در واقع نیست. حضرت ملاک خوف روشن میکنه، فَإِنَّهُ مَنْ خَافَ شَيْئًا حَذَرَهُ وَمَنْ حَذَرَ شَيْئًا تَرَكَهُ، آدمت که اهل ترس هست این شخص پرهیز میکنه، علامت پرهیزش هم رها کردنشه. و من خاف شیئن حذره و من حذر شیئن ترکه، بماند بقیهش برای شبهای بعد. مدینه الان در تاریکی فرو رفته و ابوذر طرف عصر اومد و اعلام کرد که تجهیز فاطمه به تأخیر افتاد، مردم رفتن. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام باید به وصیت همسرش عمل کنه. اول خود وصیت رو بگم. این اواخر شاید مثل دیروزی همچی زمانی بود، ام ایمن هم بود، اسماء بنت امیس هم بود، بی بی فاطمه زهرا علیها السلام به امیرالمؤمنین عرضه داشت که آقا من لحظات پایانی عمرم هست، میخوام وصیت کنم. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هر کسی که تو خونه بود به بهانه ای از بیرون خونه بیرون فرستاد، حتی بچه ها رو هم حضرت یه جوری از خونه خارج کرد. خود حضرتمون البته اسماء هم بود و ام ایمن در حضور این دو بانوی بزرگ، خانم فاطمه زهرا میخواد وصیت کنه. حضرت در بستر دراز کشیده، امیرالمومنین بالای سر حضرت نشسته بود. وقتی من این تیکه رو توی تاریخ میخونم یاد این میفتم. خیلی مؤدب بود فاطمه زهرا. در عرض این 9 سال یک بار پاشو جلو امیرالمومنین حتی دراز نکرده بود، تا چه برسه حضرت بنشینه و او بخوابه. اما دیگه اینجا نمی توانست بنشینه. اول عرضه داشت که آجان در عرض این مدتی که در خانه شما بودم یک دروغ به شما نگفتم، یک بار خیانت نکردم و هیچ مخالفت شما رو نکردم. تا این رو گفت امیرالمؤمنین سر فاطمه رو به سینه چسبانه شروع کرد گریه کردن. فرمود معاذ الله، ای دختر رسول خدا، مقام تو بسیار بالاتر از آن است که این چنین وصف میکنی. به خدا سوگند فراق تو بر من سنگینه، پس از تو من به که تسلی پیدا کنم؟ پیغمبر خدا از دست من رفت، تسلیت من تو بودی، اما پس از تو من به که تسلی پیدا کنم؟ تنها میتوانم بگویم انا لله و انا الیه راجعون. بعد آقا شروع کرد گریه کردن، فاطمه زهرا هم گریه میکرد. این زن و شوهر مظلوم گریه میکرد. در بعضی نقل ها داره فاطمه زهرا دست برد اشکهای صورت امیرالمؤمنین رو پاک میکرد. با کدام دست؟ یه دستش که شکسته بود. بعد به حضرت عرض کرد وصیت من اگر بر شما سنگینه، من به دیگری وصیت کنم. امیرالمؤمنین فرمود هر چه وصیت کنی از جان و دل میپذیرم، همه رو مو به مو اجرا میکنم. بعد حضرت این چنین وصیت کرد: غسلنی بالله و کفنی باللیل و حنتنی باللیل و صل علی باللیل و لا تعلم احدا. آجان شبانه منو غسل بده، شبانه منو کفن کن، شبانه منو حنوت کن، در دل شب بر من نماز بگذار، و دفنی باللیل، شبانه منو به خاک بسپار. من راضی نیستم هیچ یک از آنها که به من یا به تو ظلم کردن در مراسم من حاضر بشن. امیرالمؤمنین علیه السلام الان زمانیه که میخواد به اون وصیت عمل کنه. حالا میخواد پیکر رنجور زهراشو قسل بده، داره که آب رو کی میاره؟ امام حسن و امام حسین دو بچه 6-7 ساله آب میارن برای شستن بدن مادر. اسماء کمک میکنه، امیرالمؤمنین از روی پیراهن باید بدن فاطمهشو غسل بده، غسل میداد و غسل میداد. به بچه ها هم سفارش کرده بود که اونها سکوت رو رعایت کنند، دشمن متوجه نشه که در این منزل چه میگذرد. در حال غسل، در اواسط غسل، ناگهان خود امیرالمؤمنین صدایش به گریه بلند شود، سر به دیوار بنهد، های های گریه کنان، زج زنان، آقا چه شده است؟ مگر خود شما دستور نفرموده بودید که سکوت کنیم؟ فرموده باشد الان دستم رسید به بازوی ورم شده.